سمينا رشا فالخافران إنا هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمبشرين. خلاصي عرفشون إن أسكي قيامتي فحشري فنشري فقالي جد همین مردن یک امری واقع شدنی چیز دیگری مردن و دیگر بعد از مردن حیات و زنده شدن و این چیزها در کار نیست. انکار صریحی بود از قیامت این هیه الا موتتنا الاولا و ما نحن بعد از دو سه آیه این آیه که الان قرائت کردیم آمده است. این آیه در واقع برهان بر وجود قیامت است. برهان بر قیامت بر معاد از طریق توحید که این مطلب مکرر در آیات قرآن به عبارات مختلف آمده است. قرآن اینجور می‌فرماید که ما عالم را به باطل نیافریده‌ایم، به حق آفریده‌ایم. ما در خلق آسمان‌ها و زمین نخواسته‌ایم که لاعب باشیم، بازی بکنیم. لعبی در کار نیست، عبثی در کار نیست. این چند تعبیر در قرآن آمده است. در خلقت باطل در کار نیست، حق است. آسمان و زمین به حق آفریده شده اند، نه به باطل. ما که خلق کننده هستیم در خلق عالم لاعب نبوده ایم، یعنی بازی کننده نبوده ایم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، باز کلمه عبث آمده است. شما خیاب انکم الینا لا ترجعون، خیال کردید که شما محشور نمی شدید پس عبث آفریده شده اید. این چند کلمه همه در مورد قیامت آمده، یعنی قرآن اینجور می بیاد که اگر قیامتی نباشد معنیش این است که این هستی بر باطل است. اگر قیامتی نباشد معنیش این هستی بازی شد. اگر قیامتی نباشد معنیش این هستی بیرودگی. حالا در اینجا کلمه لاعب آمده است و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اینجا حالا باید ما یه مطلبی را توضیح بدیم. بازی به چی میگویند بازی؟ پس این کلمه لعب باید که روشن بشه تا بعد مطلب آیه قرآن میشن بشه. بچه ها یا بزرگ ها خب معمولاً بازی بیشتر کار بچه از کار بوده. بچه میاد مشغول بازی میشه، یه کاری رو شروع میکنه. مثلا فرض کنه چما که بچه ها که میان گاهی مثلا میان اتاقت مثلا میسازن، این شطور درست میکنن، عرض درست میکنن، این رو درست میکنه، بعد هم تموم میشه، بعد بازیش که تموم میشه خرابش میکنه میره، باز دقیقه دیگری مثلا باز همون میاد درست میکنه. شما اگر درست دقت کنید در کار این بچه چه هدفی، چه چیزی در این کارش نهفته، شما در اون کار هیچی پیدا نمی کنی. یعنی هیچ هدفی و هیچ حکمتی شما در کار خود اون بچه پیدا نمی کنی. یعنی یک اثری واقعا در اون کار اون بچه مترکب باشد، هرگز اثری به این مترکب نیست. فرض کنید که ماشی میان مثلا فوتبال بازی میکنن. ولی این فوتبال چندی بار از این طرف میره اون طرف، از این طرف میره اون طرف، از این دروازه وارد میشه، از اون دروازه وارد میشه، از این فوتبال از این دروازه وارد میشه. شما از نظر نفس کار بیاید در نظر بگیرید، شما به روح اون بچه کار نداشته باشید، به خود کار توجه بکنید. حالا این چوب از این دروازه برود یا از اون دروازه برود، چی چیزی هست که اثری به این کار بکنید؟ البته هر لعبی شما اگر نگاه بکنید لعب نسبی، یعنی از نظر اون کار این بازیشه هست. ولی آیا این بچه چرا این کار رو میکنه؟ این بچه تو عالم خودش، تو عالم خیال خودش، این از نظر خیالی این بچه فقط بازی نیست، یا از نظر خیالی این بزرگ بازی نیست. یعنی از این راه این قوه خیال این به اون هدف و مقصد خیالی خودش میرسه. توجه کردیم؟ سلام علیکم. حالا باید یک مثال دیگه عرض میکنم. این فلاسفه یه بحثی دارن در باب لعب و لهو و این دو چیز هست. شما یه نفر مثلا اغلب ماها یه عادتهایی داریم که اینها نوعی عبث هست، نوعی لعب هست. یک کسی عادتش اینه فرض کنید که انگشتاش این میشکنه، توجه کردید؟ یک کسی مثلا عادتش اینه با تسبیح همیشه بازی میکنه، یک کسی با انگشتش بازی میکنه، یکی با محاصرش بازی میکنه. بله، اگر بپرسید شما از کسی که این بازی رو میکنه، انگشتاش اینجور میکنه یا با انگشتش بازی میکنه یا تسبیحش دور دستش میچرخونه، اگر بگن آقا این کارو داری چی میکنی؟ میگه هیچی. جواب نداره، میگه هیچی. راستم هست، خود این کار داره هیچی صورت میگیره، یعنی این کار توش هیچی نیست. اما یک نیروی در این هست که اون نیرو یک خودش میخواد به یک جایی برسانه، یعنی قوه خیالی این از همین هیچی تفنن میکنه. توجه کردید؟ قوه خیالی این و واهمه این با همین هیچی تفنن میکنه، ولی خود کار هیچی، خود کار هیچی. حالا ما میگیم سراغ کار حکیمانه، کارهایی که ما انجام میدیم که اینها را حکیمانه تلقی میکنیم. بعد ببینید همین کارهای حکیمانه ما از یک نظر حکیمانه است، از یک نظر کارهای حکیمانه دنیا همش لعب است. انما دنیا لعب و لعب. چطور؟ کار حکیمانه چجوری است؟ کار حکیمانه فرض کنیم که میگیم مثلا در زمین نصف این زمین میگیم خانه ای میسازیم، خانه ای میسازیم، ترتیب ساختار خانه رو براش حال درست میکنیم، در اتاق مهمان خانه درست میکنیم، آشپزخانه، حمام، همه ی حرفا. هر کی از ما بپرسه آقا این کارو برای چی میکنید دیگه نمیگیم هیچی. معلومه من میخوام زندگی بکنم. آدم که بخواد زندگی بکنه جا لازم داره. چرا اینجور میسازی که آدم مهمان براش میاد، مهمان خانه میخواد، حمام میخواد، دستشویی میخواد، چی میخواد چی؟ اینجا این کار شکل حکیمانه به خودش میگیره. یعنی عقل این آدم روی یک نقشه عقلانی و روی یک اثر و فایده‌ای که در این کار برای اون شخص مترتب است این صورت میگیره. اینجا دیگه خیال این کار نکرده، عقل این کار نکرده. این کار چون هدفی از این کار دارد و هدف درستی از این کار داره، این کار ما بشکیم حکیمه. بازم این کار حکیمانه است، نسبت به کننده حکیمانه است. از نظر اون کسی که این کار رو می کند، از نظر انتصاب این کار به اون شخصی که این کار رو می کنه حکیمانه است. ولی از نظر مجموع آجرها و سنگها و گچها و آهنهایی که در اینجا به کار رفته، یعنی اگر ما به خودمون رو مجزا بکنیم، ما به اینها توجهی به اینها بکنیم، برای اینا چه کار حکیمانه صورت گرفته؟ برای این آجر، آیا این آجر که قبلا خاک بود و هنوز تو کوره نرفته بود، در صورت آجر در نیامده بود، با امروز که به صورت آجو در آمده و جرده این دیوار تشکیل میده، از نظر او چیه؟ یعنی او اگه به جای ما باشه، اگه او خودش به جای ما باشد و اگر او شاعر به ذات خودش باشه، از نظر او هیچ برای هیچ فرق نمیکنه، باید کاری برای او نه، یعنی از نظر طبیعت و نظر ذات اون شیء اون اشیاء لعب است، از نظر کننده این کار حکیمان است، نه از نظر خود اون کار. به تعبیر دیگر ما با این کار خودمون او را به کمال شوق ندادیم، رجوع کردیم، ما با این کار خودمون این در و دیوار را به کمال خودشون شوق ندادیم، اینها را در خدمت منفعت خودمون قرار دادیم. اگر کار ما کار درستی باشه، یعنی ما اگر در نظام عالم حق داشته باشیم که چون حقی هم داریم، اگر در نظام عالم حق داشته باشیم که این اشیاء را در خدمت خودمون قرار دادیم، ما از نظر خودمون به سوی کمالی حرکت کردیم و کار حکیمانه کردیم، اما این اشیاء را به سوی کمال خودشون سوق ندادیم. اما اون کسی که عالم رو خلق می کند، حالا به خلق عالم هم کار می کند، یه مثال دیگه باز بگیریم، درست باز در جهت عکس این کار می شود. پدر و مادری با یک دیگر زندگی می کند، بعد عمل زناشویی می کند و بچه ای پیدا می شود. اینجا قضیه باز برعکسه، از نظر اینها این کار جز این که یک لذتی، لذت موقت و آنی این نصیب شده شده چیزی دیگری بود، ولی اون کاری که اون نتیجهی که به دست آمده که اینها هم مسخرن برای او و در واقع اون اینا دیگه نمی کنن، اینا مسخرن برای انجام دادن، یعنی این کار مقدمه پیدایش یک موجود است، زمینه فراهم شدن یک موجودی را، پیدایش یک موجودی را فراهم می کند که وجودش از نقص شروع می شود و به سوی کمال منتهی می شود. یعنی از نظر اون بچه‌ای که به وجود میاد، اینها زمینه فراهم کردن که یک موجودی از نقص به کمال برسد که خیلی فرق داره با ساختمان که کسی میاد بشه، یا یک نفر کشاورز که میاد در دره را در زمین می پاشد، او از نظر مقاصد او یک نوع مقصد خاصی هست، ولی بالاخره در مسیر خلقت قرار می گیره کاری، یعنی این با کار خودش یک جامعه گندم را تبدیل می کنه به یک بوته گندم، یک شاخه را تبدیل می کنه به یک درخت. ولی خوب در اینجا طبیعی کشتی این مربوطه، سدی 99 است که این مربوط نیست، به دستگاه خلقت مربوطه. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرعیتم ما تعرفون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اگر اشیاء را از اون جهت که به خدا نسبت دارند به خدا نسبت بدیم، از اون جهت همین هیچ فعلی از افعال خدا شبیه ساختن خانه برای انسان نیست، اگر شبیه باشه یک کمی شبیه باشه که همون تشبیه شبیه بودن تغییر شاد درست نیست، شبیه عمل کشاورز، یعنی خداوند هر چرا که خلق می کند، خلق کردن خداوند عبارت است از رسوندن اشیاء به کمال لایق خودش، خلق کردن خداوند رسوندن اشیاء است به کمال خودشون. حالا آیا نهایت امر چی در خلقت؟ آیا نهایت امر نیستی؟ یعنی هستی برای نیستی؟ پایان هستی نیستی مطلق است؟ یا پایان هستی هستی؟ پایان هستی رسیدن به حق مطلق و رفتن به سوی حق مطلق است. اگر کسی گمان بکنه خدا یه عالم رو خلق کرده بعد معدوم میکنه، دو سال که بچه میشه تو اتاقه که درست میکنه بعد معدوم میشه، هی درست میکنه این معدوم میشه. این باید ما برای خدا چون در این شکل دیگه چیزی حدود نداره، مگر اینکه فرض کنیم خدا یک موجودی در ایاز بالله مثل یک بچه ایسی قوه ایسی رو باید تفنن بکنه، مگر او را یک موجود متفنن که بگیم برای تفنن خودش یک کار بیهوده ای را انجام میده، موجود میکنه معدوم میکنه، موجود میکنه معدوم میکنه، یعنی اشیا غایت ندارن، تمام ندارن، متمم ندارن، به سوی کمال خودشون نمیرسن. اما به دلیل این که خداوند متعال حکیم است و به دلیل این که خداوند متعال لاعب نیست و به دلیل این که خداوند متعال بیهوده کار نیست، باید بدانیم به جهه تمام این هستی ها یک هستی دائم لایزال لایزولی عالم بقا. عالم فنا اگر عالم بقایی نبود و فقط عالم عالم فنا بود هستی لعب، ولی این عالم فنا جدا از عالم بقا نیست، یک رویه از عالم بقا، همه چیز یک وجهه بقایی دارد، حتی این زمین جماد ما یوم تبدل الارض غیر الارض و برزول الله الواحد الغفار، هر چیزی یک وجهه زمانی دارد و یک وجهه دهری دارد. ما عندکم ینفد و ما عند الله با، نسبت به شما اشیاء فانی هستند نسبت به خداوند باشد. توجه کردید؟ این است که میگوید اگر بقایی نباشد و اگر ابدیتی نباشد و اگر معادی نباشد و اگر بازگشت به خدا، دیگه بازگشت به خدا توش نیستی معنی ندارد، بازگشت به هستی مطلق این چرا توش نیستی وجود داشته باشه، اگر نبود و اگر هستی همین یک رویه نیستی رو میداشت یه چیز لغزی بوده، اما این چنین نیست. این است که به این موضوع استدلال میکنه بر قیامت به دلیل این که ما که زمین و آسمان را باطل لیا خریدیم، باطل یعنی بی‌غایت بی هدف، ما که بازیگر نبودیم که بخواییم که مثل بچه ها بخواییم بازی بکنیم چیزی رو خلق کنیم، ما که بیهوده کار نیستیم، پس به دلیل این که بیهودگی نیست، یعنی گفتیم از راه توحید استدلال بر ما آدهیم، یعنی اگر کسی خدا رو بشناسد به عنوان یک موجود کامل الذات، به عنوان یک موجود منزه از لحظ، به عنوان یک موجود ملزه از عبد و مناجره به عنوان یک موجودی که منزه است از این که فعلش باطل باشه، خودش حق هست، فعلش هم حق هست و حکیم هم هست، اون وقت میداند که قیامت نمیتواند نباشد، عالم بقا نباشد. این است میفرماد که و ما خلقنا السماوات و الارض، این در جواب اونها بود که گفتن که ان هؤلاء يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين، جز همین یک مرگی که ما به چشم خودمون میبینیم دیگه مرگ دیگری و طبعا حیات بعد از مرگ و حیات بعد از مرگ دوم که تمثلت این و اهلیت احلیت نزمتین گفتن وجود نداره، تو چی حرفاره میزنی که یه روزی خواهن آمد یه دیگه خدای دوبار ما رو میروندی، دوبار ما رو زنده کردی، در دنیا میروندی آوردی به برزخ، در برزخ میروندی، همچنان که شد قیامت این دو مرحله بود و سه مرحله بود و دو مرحله حیات، در که سه مرحله حیات یعنی چه؟ به اینها بگو و ما خلقنا السماوات و الارض و ما به این هم مالی آخری، این حرف شما این کار معاد نیست، این کار توری، ولی اونا به خدا خودشون معتقد بشون میکنه به دلیل این که خدایی هست قیامت هم هست. در اون آیات آخر سوره آل عمران است که دیگه میخونیم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این است که عالم برای یک مسلمان واقعی تنها آینه تولید نیست، آینه معاش. اونجا ربنا ما خلقت هذا باطلا و سبحانك فقنا عذاب النار. پشت سرش فوراً مسئله قیامت و جهنم اینها باشد. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من امثال. که این مسئله این که اینها وقتی که به عالم نگاه می کنند پروردگارا تا عالم را باطل و دیهودن نیافریدی، یعنی از نظام عالم حقیقت می دینند و در حقیقت حاضر می دینند که این متن حق و حقیقت است. اینه که دنیا اگر او را مجزا از آخرتش بکنیم یک لعبی، یک بازی، یک بازیچه، یک چیز دیگری نیست و برای اهل دنیا کارهای حکیمانه شون هم بازی. بله دیگه اینجوره، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تفاخر فی الاموال و الاولاد. همین مطلب رو بیان میکنه لعب. این مولوی داستان خیلی خوبی دارد در آورده در همین، یعنی همین آیه رو بخواد تفسیر بکنه قبلش یک جریان رو ذکر میکنه، میگه کودکان هرچند در بازی خوشند، شب کسونشون یا کشانشون سوی خانه میکشند. بله شب شد و شد گرم بازی، طفل خورد دوز به ناگاهش لباس و کفش بود. سرگرم اون چنین سرگرم به این کار بیهوده خودش هست که اون چرا که لازم میاد براش که کفش و لباس از یادش میره اساسا. شب شد و بازی یوش و بیمده از رو ندارد که توی خانه رو برد. اون وقت بعد میگید که نیشنیدی انما دنیا لعب، نیشنیدی انما دنیا لعب، اشاره به همین. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. اول کلمه لاعب را آورد، نقطه مقابل لاعب اینجا حق را ذکر میکنه. خیر، آسمان ها و زمین، این دوتا مجموع آسمان و زمین تا عالم علمی و فطری هست به شیوه تثنیه آورده شده. نفرمون ما خلقناهن والارض، ما خلقناهن یعنی آسمونه ها و زمین، چون آسمونه ها جمع هست، ولی به اعتبار این که همه آسمونه ها و زمین مجموع عالم علمی و فکری تشکیل می دهد صورت فکریه داریم. ما این دو را، آسمون و زمین را، نیافریدیم الا بالحق. این ده بالحق را می گویند در اصطلاح ادبی ده ملابست هست. در تعبیر فارسی اینجور باید بگیم، مگر توأم با حق، حق توأم با این هست، با این ها نفرخم میگوید برای حق، از حق توأم با این هست، از ذات حق جز حق صادر نمیشود، از ذات حق باطل صادر نمیشود. ولیکن اکثر هم لا یعلمون، ولی اکثر این مردم این ها نمیفهمند. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. از عناوینی که قرآن به قیامت داده است کلمه یوم الفصل است. فصل یعنی جدایی، البته نه جدایی من چراغ، ما به چراغ هم میگیم جدایی، جدایی به معنی ممتاز ساختن. عالم ما عالم امتزاج است، عالم اختلاط است، عالم ترکیب است، نور و ظلمت در اینجا با یک دیگر مخلوط هستند، سعادت و شقاوت، سعید و شقی در سرنوشت یک دیگر مؤثر است، سعید در سرنوشت شقی مؤثر است، شقی در سرنوشت سعید ممکنه مؤثر واقع بشه. ولی وقتی که اونجا رفتن که دیگه عالم عالم بدن نیست، عالم اجداد نیست، عالم ترکیب نیست، اینجا دیگه عالم امتیاز و جدایی است. در اینجا ما دیدیم که چی اون شعر معروفه که بعد میگوید که اگر در این سوی انگشت در نگاه بیردی خلاصه در اینجا اگر انسان با عطر فروش بنشیند معطر می شود و به قول فردوسی اگر با آدم زغالی و زغال فروش هم بنشیند باز سیاه می شود. البته این تمثیل دیگه، یعنی بودن با صالحان در انسان اثر می دارد، بودن با صالحان هم در انسان اثر میده. عالم عالم تأثیر و تأثیره، صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت صالح تو را صالح کند، میرود از سینه ها در سینه ها از ره دمرون سلام به همین معنا ما میگیم این عالم عالم اسباب هست، یعنی این عوامل اثر میده. همین قدر که انسان از این دنیا رفت به اون دنیا فقط که از دنیا رفت، تمام این عوامل مؤثر یا در جهت خودی اثر میذاره یا در جهت بدی همه از جدا میشود. وقت انسان تحت تاثیر هیچ عاملی قرار نمیگیرد مگر عامل باطن خودش و باطن خودش، اونجا دیگه طبعا نیکان از بدان جدا می شوند. لمتاز اليوم ایها المسلمون، با این که در اونجا روز جمع است به یک معنا اولین و آخرین با هم جمع می شوند، یعنی نریت پیدا می کنند، یعنی اون جدایی که مثلا مردم این زمان با مردم ده قرن پیش داشتن و مردم صد قرن پیش و صد قرن بعد، اون جدایی از میان می رود، یعنی اون ارتباط و اون تأثیر و تأثیر و تأثیر که مجموعاً یک واحد مرکب اجتماعی را به وجود می آوردن با مردم هم زمان هم مقام خودشون به خودی از این می آورد. بلحاظا هم روز جمع است و هم روز فرق است، از یک نظر جمع است و از نظر دیگر فرق این دیاره. این هست که تعبیر می فرماید این رو مثلا تعبیر برشینه ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين، ميقات ميقات وعدگاه، گاهی در مورد وعدگاه زمانی گفته می شود، اغلب در عصر در مورد وعدگاه زمانی گفته می شود و احیانا در وعدگاه مکانی که ما در ميقات های حج اون را ميقات می گیم، برای این که در واقع وعدگاه مسلمینه که بیان در اینجا و در اینجا مهم میشن برای هم بلا بیشتر در مورد زمان میشه. این تعبیر قرآن هم تعبیر عجیبی است، یوم الفصل وعدگاه عمومی همه مردم هست. این گویی که نبی اون چه در باب توحید قرآن میگوید که لئد اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، یعنی در عمق فطرت همه مردم توحید هست و در عمق فطرتشون مردم بلا را چرا را گفتند به زبان تکلیم، در عمق فطرت مردم هم چنین میعادگاهی بود. یعنی ببینید یک وقت مردم میان جمع میشن در یک جایی که از انتظار شده باشه، در این وقت مردم در یک جایی میان جمع میشن که وعدگاهه، البته این وعدگاه همه مردم که ایمان نداشتن، در این وعدگاه همه مردم هست، چون در عمق فطرت همه مردم این مطلب هست که آقا عبث نیست، باطل نیست، وعد نیست، یه جایی براخره این یه جایی خواهد رسید که این سرگشتگی ها همه به پایان برسید. این یوم الفصل میقات هم اجمعین، قیامت میقات عموم مردم هست، وعدگاه عموم مردم هست. باز در کلمه یوم الفصل عرض کردیم که اسباب منقطع و بریده می شود، اینجا هم باز همون مطلب رو ذکر می کنند، مخصوصا اسبابی رو ذکر می کنند که مردم همه می بندند، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. اون روزی که هیچ دوستی برای هیچ دوستی سود نمیتواند کرد، هیچ دوستی نمیتواند دوست خودش رو ایلیاز بکند، کمک بهش برساند. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. کلمه مولا مکرر از کردیم که از کلماتی کلمه ولی و مولا موارد استعمال خیلی زیادی دارد و از اون جمله موارد استعمال مواردی است که تقریبا در دو جهت ضد، یعنی در از دو نفر که با یکدیگر مصاحب باشند، از ولی به هم نزدیک باشند، به هم مرتبط و متصل باشند، گاهی به اینها مولا میگن به اعتبار اینکه هم پیمان نزدیک اون وقتی که و کسی که دیگری داره از این حمایت میکنه. لحاظا ما هم به امیرالمومنین میگیم، ما به امیرالمومنین میگیم که مولای خودمون، میگیم انا مولا. دیدید از زیارت ها هستی که هم به ایشان میگیم مولا کل مؤمنین و مؤمنان، یا میگیم حضرت مولا، حضرت مولا چنین فرمود، حضرت مولا چنین فرمود. باید وقتم در دعاها میگیم که انا مولا، من مولای تو هستم. این دو تا معنای متضاد. اون مولا برای ما یعنی ما از اون میخواهیم که در پناه او باشی، او حامی ما باشد. ما مولای او هستیم، یعنی همون جهت عرفش، یعنی در تحت تصرف او. اینجا میفرماید یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که هیچ مولایی، هیچ حامی از کسی که تحت حمایت خودش هست حمایت نمیتواند بکنم. سلام علیکم. و نمیتواند سودی به اون برساند. ولا هم یونسرون، و نه هم کمک میشن. چون بخواد یکی نه کسی میتواند صد در صد نجات دهنده شخص دیگر باشد و نه کسی میتواند کمک برساند، یعنی خود اون یه چیزی داشته باشه ولی این یکی دیگه میاد یک مددی مثلا بهش میرسانه. مثل اینکه در پای مثلا جلسه امتحان یه وقت یک کسی هیچ چی نداره، یکی دیگه همه رو بیان بهش میرسونه، یه وقت نه اینجوری که یک خود بلد یک چند کلمه هم چه بلد نیست دیگه رو میاد بهش میرسونه. هیچ اینا وجود نداره الا من رحم، یه الا من رحم الله استثنای از اون دلاغ میون سرون، مگر کسی که مورد رحمت الهی قرار بگیره. این رو گفتم که مخصرین که این خودش از ادله شفاعت، از ادله شفاعت. یوم لا یغنی از او استثنا نشده، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یه کسی به دلیل این که مولا باشد از مولا، کسی که تحت حمایت اوست، بدون این که در این شخص هیچ گونه لیاقتی باشد همه کارشو اون بکنه. این بکنه چون در شفاعت هم الا من ارتضا ما داریم، یعنی شرط داره. اما نصرت یعنی کمک کردن، عنایت کردن، که این همون معنای مغفرت پروردگار و رحمت پروردگار است از مجرای شدیه شده موجود کرد، یعنی نصرت الهی. اون نیست، اون نیست، اون بازی که ما بگیم حضرت مولا اسمش رو حضرت مولا بس ما اسم بچه درویش رو دیگه به کار همه رو مولا کرده، اون وجود نداره. اما کمک چه؟ کمک نداره. کمک گفتیم دلیلش اینه که همیشه در جای مثل همون کسی که میخواد بهش کمک برسونن یعنی یک لیاقتی داره که آنتی بشه اشتفاعت نداره. در حدیثی هست شخصی به نام زید شحاب گفت در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم، همین آیه خونده شد یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله. حضرت من رحم الله ما هست، یعنی به اعتبار شفاعت کردن، نه به اعتبار شفاعت شدن، به اعتبار شفاعت کردن. فرمود این که ما انه هو العزيز الرحيم. خدا عزیز است و غالب است و رحیم و مهربان است. از اون جهت که عزیز و غالب است کسی نمیتواند از اون فرار، ولی از اون جهت که رحیم است یه افرادی که یک نیابتی داشته باشند نصرت الهی، رحمت الهی، شفاعت اولیای الهی شامل حال او میشود. از میخوانم که امروز با اجازه آقایان کلاسه همه شد همشوره امروز بخونیم مرحوم آقای قلاری قمشهری که به گردن همه تقریبا ایشان حق داره از راهی ترجمه‌ای که کرده از قرآن به تفسیر مختصری شده و مرد خوبی بود، یعنی مرد پاکی بود، خیلی خوبی ها داشت. بله بله خدا بیامرزه انشاءالله. و ایشان افترم که پول کرده همه ایسا خفشون در مسجد ارگست و ما خودمان که امضا کردیم این آخرهای جلسه باشیم بریم لطفی نداره. و این جلسه پایان پزشکان را من مختصر کردم که اینجا دوستر برسم به اینجا اندن دوستر میتونم با جوزه آقایی و فقط یک همسیه آقایی میکنم برای این مرد برای همه کسانی دیگری که از اصحاب جلسه ما هست و بعدی بایم